جناب دکتر افتخاری، پس اگر مایلید بپردازیم به پاسخ به پرسش شنوندگان.
بله، خواهش میکنم.
آیا دکتر، آقای مهداد با ابراز لطف به شما و رادیو، ایشون نوشتند که من ساکن اروپا هستم، در تعطیلات کریسمس یک سفر 3 هفته‌ای به ایران داشتم و بیشتر این مدت در تهران بودم. این اولین سفر من به ایران بعد از 10 سال بود. چیزی که من در این سفر مشاهده کردم شگفت‌انگیز و باور نکردنی بود. من از ستم و سرکوب و فقر چیزی نمیگویم، این داستان بر همه روشن است. اما رفتار جوانان بسیار عجیب و قابل اندیشیدن بود. من این جوانان را هم در سالن‌های ورزشی، هم در خیابان، هم در مهمانی و هم در کوه دیدم. بی آنکه سر شما را درد بیاورم، ویژگی عمومی این جوانان را برمی شمارم و سؤالی مطرح می کنم. 1. پرخاشگری، 2. پرتوقعی، 3. پول پرستی، 4. آرزوهای محال و خیال پرستی مثل میلیونر شدنهای یک شبه، 5. بی احترامی به بزرگترها و خود را تافته جدا بافته دانستن، 6. طلبکار بودن از والدین، 7. غرب زدگی بیش از حد، 8. گرایش مفرط به عیاشی و خوشگذرانی، 9. آرزوی خروج از کشور، 10. همه چیز غریبه ها را خوب دیدن و هر چیزی که ایرانی است بد دیدن، 11. بیخیالی و نبود احساس مسئولیت نسبت به آینده خود و دیگر. سوال من این است که آیا همه این دگرگونی در احوال و مزاج این جوانان به خاطر فشارهای رژیم است، یا اصلا ما یک دوره تاریخی در کشورمان طی کرده ایم و اکنون فصل جدیدی است که سبب می شود بین ما قدیمی ها و جوانان این همه تفاوت باشد؟
بله، نکته که بسیار جالب هست اینه که آدم میبینه که وقتی یک هموطن از خارج کشور میره، یعنی از یک فضای دیگری به داخل میره، خب میتونه اینجوری ببینه، مشکلات رو ببینه و در از آسیب‌های اجتماعی رو ببینه. به نظرم میباید به این مسئله از دو منظر و از دو زاویه نگاه کرد. ابتداعا میباید که برای اینکه در جزئیات مسئله ما گم نشیم، قدری فاصله بگیریم، پدیده رو در بعد اجتماعی تاریخیش ببینیم. و اون اینه که خب در بحث تئوریک یا در بحث به اصطلاح میشه گفته اصلی برنامه امروز، تا حدودی بهش اشاره کردیم که کشور ما در 30 سال گذشته یک دوره بسیار بسیار سخت داشته، مراحل بسیار سختی رو گذرونده یا بخشاً حتی نگذرونده، درش درجا میزنه و این خب یک هزینه ای رو بر دوش این ملت گذاشته، آسیب های خودش رو زده در مزاج مردم، در تنش زندگی، در رفتارشون، در تنظیم رابطهشون با یکدیگر، در ارتباطات خانوادگی، در ارتباط بین نسل ها، بین جوان ها و سالمندان، بین جوان ها و نسل انقلاب که الان میانسال شده به اصطلاح. خب ما ردپای این آسیب ها رو میبینیم و تازه میفهمیم که بر سر ما چی اومده. منتها اینو زمانی میفهمیم که هموطن ما از خارج کشور به عنوان توریست یا ناظر خارجی میره و با اون به هر حال عینک خودش یا اون دید کاوشگرانه از بیرون میبینه. هموطنانی که در داخل کشور هستن، به خصوص جوانهای ما، بعضی میتونن که دچار کور رنگ بشن یا کور رنگی یا چی بگم، یعنی اینکه خودشون نبینن این مشکلات رو نبینن و یا طبیعی فرض کنن و یا به اصطلاح بخشن این رو حتی دلیل بر تحول ببینن و فکر کنن که حالا این بسیار مدرن هست، این برخورد مدرن هست. بنابراین از منظر تاریخی و به اصطلاح عمومی تر که بهش نگاه بکنیم، این خودش علتی است، بلکه معلول عوامل توضیح دهنده خودش است که همانا دیکتاتوری طولانی است، بحران‌های اقتصادی است، ناهنجاری‌های اجتماعی است، جنگ و دوران پسا جنگ هست به اصطلاح.
آقای دکتر ببخشید، این در واقع تداوم یک دیکتاتوری طولانی تری هم از نظام پیشین هست، از پهلوی ها، و همینطور یک تداوم بی‌هویتی از همون زمانی که در این رژیم خیلی اوج گرفت.
بله کاملا درسته و بسیار دقیق صحبت شما. یعنی من اتفاقا میخواستم به همین رو برسم که خود این نشون دهنده یک نوع خلأ در شخصیت تاریخی ماست، یعنی عدم باور به خود. و دقیقا درسته که البته خب دیکتاتوری نباید محدود کرد به جمهوری اسلامی، نه اصلا آغازش از 57 و به هیچ عنوان منظورم این نیست، بلکه اساسا رژیم کنونی ادامه طبیعی رژیم شاست. یعنی از اون دیکتاتوری اینجوری دیکتاتوری میتونه بیرون بیاد اگر که نیروهای آزادی خواه در صحنه نباشه، اگر که مردم بعد از یک تحول تاریخی 57 در صحنه حضور نداشته باشن، ما مجددا هم تداوم دیکتاتوری رو خواهیم داشت و هم باز تولید انواع و اشکال جدیدی از دیکتاتوری، کما اینکه مثلا دیکتاتوری که الان ما داریم بالاخره این هم مثل زمانش هم نیست، بلکه به مراتب بدتره حتی. و این نشون میده که اگر ما در بزنگاه‌های تاریخی از فرصت‌های تاریخی استفاده نکنیم و تا زمانی که پایه‌های تحولات دموکراتیک مستقر نشده و ماندگار نشده در صحنه نباشیم، اینجوری خواهد شد. یعنی شما در تحولات اجتماعی خلأ نخواهید داشت. معناش چیه؟ معناش اینه که اگر شما مردم رو و نیروهای آزادی‌خواه رو در صحنه نداشته باشید، جای خالیشون رو استعمار استبداد پر می‌کنه و این است که دیدیم. نسل رو منهدم می‌کنه، درگیر ابتذالش میکنه، همونجور که هموطن از این بسیار زیبا لیست کرده گفته، اینو منهدمش میکنه، در اینو دنبال نخودسیا میفرسته، علافش میکنه، یک نسل سازنده و متفکر رو که میباید خلق بکنه، اکتشاف بکنه، باید اختراع بکنه، نوآوری بکنه و کشور ما رو یک به هر حال فازجی رو ببره، درگیر ببینه چه مسائلی شده، نه تنها در عرصه اندیشه میلنگه، بلکه حتی در رفتار. یعنی در ابتدایی ترین قواعد زندگی این نفس میلنگه. حالا من نمیخوام بگم که همه، و قطعا شنونده عزیزمون هم منظورش اینه که حال همه جوانه اینجوری، ولی به اندازه کافی تعدادی از جوانه ما اینجوری هستن. یعنی تعداد اونهایی که اینجوری هستن اینقدر زیاد هستن که ما میباید مکس کنیم روی مسئله و به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی بهش بپردازیم و اینو نادیده نگیریم. بنابراین خب این محصول چیه؟ محصول این شرطی است کاملا واضح، منتها این در بعد اجتماعی و کلیته و تاریخیش. واقعیت این اما که شما نهایتا این افراد مسئولیت مشخص دارن. جوانهای ما با توجه به اینکه امروز به هر حال تا حدود زیادی آگاه هستن به اوضاع افراد جامعه، ستم و سرکوب و ناهنجاری ها، زورگویی ها، تمام حق‌کشی ها، همه اینا رو میبینن. خب والدین رو میبینن که به گروگان گرفته شدن. یعنی شما تصورش رو بکنید که والدین این جوانهای ما در چه وضعیتی هستن. اینها همه چیزشون از دست دادن، هم آرمانهای انقلابیشون ازشون گرفتن. یعنی سالها اینا خیلیشون فعالان سیاسی بودن، به هر ترتیب انقلاب کردن، زحمت کشیدن، از بسیار از مواهب زندگیشون آگاهانه دست کشیدن و به این امید که در کشور ما انقلابی بشه تا فرزندانشون یعنی جوانهای امروز یک زندگی سعادت مند داشته باشن. این بود هدف انقلاب 57 در اول. خب به این نرسیدن. یعنی اونجا تمام فعالیت‌هاشون بخش میشه گفت به تاراج هیچ رفت و حالا جوانهایی دارن یا فرزندانی دارن که نه تنها ارج نمیذارن اون کوشش‌های به اصطلاح فداکارانه و اون تلاش های بی هیچ گونه چشم داشته، بلکه خب سرکوف میزنن و نمیدونم که تحقیر میکنن. من در یک مورد دیگه یادم هست که صحبت میکنم یا در مقاله ای فکر میکنم نوشتم که در جایی که به ساز بفروش ارجحیت داره به یک ساز دانشگاه، در جایی که بازرگان، نه این که
همینجا مطرح شد، بله
نه این که مسئله فعالیت های مختلف اقتصادی همش درسته و هر فردی حق داره در هر حوزه فعالیت کنه، ولی میخوام اینو بگم که در کشوری که سود آوری و پول جمع کردن ارجحیت داره به ارتقاء علمی، به تکامل آکادمیک اون کشور، یعنی استاد دانشگاه ارج هیچ گونه ارج و ارزشی نداره، اونجا یه جای مسئله بسیار بسیار خرابه و دهن ریخته است. اینه که خب من جوابم چون احساس میکنم بیشتر سوالات دیگه هم هست جمع بکنم، اینه که جوابم فعلا به ایشون اینه و من ارجاع میدم به ادامه برنامه این هموطن عزیزو که دنبال کنم برنامه رو، ما به این مسئله خواهیم پرداخت، مرتبا بهش خواهیم پرداخت، در سوال هم مرتبا تکرار میشه بخاطر این مسئله هست و اینکه مسئله مرکزی جامعه ما. پاسخ جنبندی من اینه که ما هم نسلی داریم که به نظر من به قدر تا حدود زیادی فرار میکنه از مسئولیت مشخصش، به این انتقاد به همه بچه ها در داخل کشور. من انتقاد رک اما دلسوزانه میکنم چون این بچه ها رو آینده خودمون میدم و به همین خاطر ازشون انتظار دارم و به همین خاطر برشون مسئولیت قائلم و به همین خاطر انتقاد میکنم به عنوان یک هموطنشون، به عنوان یکی که حالا پیرتره و بخشی خودش راه رفته تو این سالا. حالا واقعیت اینه که این مسئولیت از این بچه ها نمیشه گرفت، اینا مسئولن و میتونن یک گزینش بهتری انجام بدن. حد اقلش اینه که در رفت در ارتباطشون و در تنظیم رابطهشون با خانواده و با به هر حال افراد پیرامونشون این رابطه هنجار داشته باشن و رابطه تو هم با احترام بر اساس درک و درک متقابل و اینکه فضای دیالوگ رو به سر از بین نبرن. کاری که خود رژیم در بیرون میکنه اونو در داخل هم در داخل خانواده و در مداره بسیده این هست، یعنی مسئولیت این بچه هم هست. ولی یک در این حال یک دگردیسی هم شده، یعنی من میخوام که این سوالی که باز کرده بودم یک به نظر میاد تغییر فضای اساسی هم شده زمنان، یعنی نگاه جوانهای ما به بیرون و همین که ایشون با من قرض زده ازش صحبت کرده بودم به نظر میاد که خود کمبینی تاریخی
بله.
ما اینو به ارث بردیم و الان در این جوانهای ما موج میزنه از برکت یا از نکبت وجود این رژیم ارتجایی بدجوری الان برجسته شده که ما فکر میکنیم بیگانگان از ما بهترند و خدا نکنه که یک ملتی به یک همچین فکری برسه، یعنی هرگاه که در یک ملت این احساس ایجاد بشه که فرودستر و ضعیفتر هست از سایر ملت ها و قابلیت کمتری داره، خب این بنیه های پیشرفت رو دیگه از خودش گرفته و ابزارهای پیشرفت رو از خودش گرفته. این خطرناکتر از اون به اصطلاح حالتی است که در برخورد داخلی بین جوان ها هست، حتی بدتر از اعتیاد بین جوان هست، برای اینکه وقتی که ما رو به بیرون نگاه کردیم معناش اینه که مبناهای درونی تغییر در خودمون فراموش میکنیم و این دقیقا خب تعریف وابستگی است، یعنی اون وقت میتونه این دیدگاه میتونه جاده صاف کنه دخالت نیروهای خارجی و استعماری در کشور ما بشه و خب اونها هم میخونن افکار رو میخونن. منتها من تصورم اینه که این تفکر نمایندگی نمیکنه روح نهایی حاکمیت جوانهای ما رو، من این بهش اعتقاد قلبی دارم و آرزو میکنم در این حال که اینگونه نباشه، یعنی نهایتاً سر به زنگا اون اعتماد به نفس تاریخی که در هر صورت در مراحل مختلف از تاریخ ایران باز خودش نشون داده، یعنی اینجوری هم نبوده که ما هر ستمی رو بپذیریم یا هر گونه اشغالی رو بپذیریم، ولی و اون من امیدوارم که اون روح نهایی روح استقامت، روح استقلال باشه و برای دفاع از حقوق ملی خودمون باشه. اون وقت حالا ما هرگاه که این رو، هرگاه که این مرز بزرگ رو ببندیم، این مرز بندی مشخص رو با استعمار و با نیروهای بیگانه و در از اگر این دلدادگی بیمورد رو که جلوه های فریبنده غرب بر ذهن جوان ایرانی تحمیل میکنه اینو ازش اجتناب بکنیم، معضلات و دردهای داخلی رو راحت میشیم درمان کنیم، راحت که منظوری که بر ترتیب درمان خواهیم.
بله کاملا
این مسئله بسیار مهمه.
ولی تو در ضمن نقش این بنگاه های شادمانی یا این تلویزیون های به سبک لس آنجلسی، حالا چه با نام سیاسی یا رقص و پایکوبی هایی که باقی مانده همون رژیم گذاشتند و هنوز هم دارن زیر نظر ارباب سلطه‌گر و غارتگر و برخی سودجو و بیمسئولیت، همون نقش مخرب و تخریب فرهنگی رو و همینطور زدودن هویت ملی رو ادامه میدن و در کنارش هم این تبلیغات مسموم و خرافی و پر از اوهام رژیم ایران در وسایل تبلیغاتیش و به ویژه این صدای سیمای فریبکار و دروغگو رو نمیشه کم گرفت که در دامن زدن چنین سقوط و انحطاط اخلاقی بسیار موثر بودند.
بله، این بنگاه ها که به شما اشاره کردید، اینها در از ابزارهای استعماری هستند، ابزارهای تبلیغ نقشه های شوم استعمار برای کشور ما هستند. به نظر من اینها دروی یه سکه هستند، یعنی اون خطبه های نماز جمعه که جنگ رو میخواد مخفی کنه، اون بیانات بسیار نابخردانه احمدی نژاد، بی اون که منظورم توهین به شخصش به عنوان انسان باشه بلکه به عنوان مدیر
بله رفتارش
میکنم، اون ساده سازی های کودکانه لاریجانی و سایر عوامل و مهره های رژیم، اینها یک تیمن، یک تیم تبلیغاتی هست. اون بنگاه های لس آنجلس یا هر کدوم دیگه که میتونه به اصطلاح هدف ضمنی صحبت شما باشه و سایر بنگاه های استعماری در اروپا که ما شاهد هستیم که اینها یک فضایی رو بر کشور ما دارن تحمیل میکنن که دقیقا و مستقیما در جهت تحمیل منافع استعمار هست، و اون خطبه های نماز جمعه و سایر دستگاه های تبلیغی رژیم، اینها یکی هست، یک
بله.
همه اینا دشمنان متحد کشور ما هستن و ملت ما که میخوان این کشور رو در هم بشکنن و ملت ما رو در هم بشکنن و به خیال خام خودشون به عصر حجر برگردن. بنابراین جوانهای ما باید دقیقا حواسشون باشه که اینها رو وقتی که سربازان استعمار وارد کشور ما شدن، اینها به همه چیز ما تجاوز خواهند کرد. اگر که میخوان ببینن، میتونن عراق رو مشاهده بکنن که چه بلایی به سر این کشور اومده. یعنی به هیچ عنوان این جلوه های فریبنده غرب، این جلوه های کاذبش، این سیمای بیرونی بزک شده لیبرالیزمی که فکر میکنه پاسخ همه مشکلات رو داره، این رو به هیچ عنوان نپذیرن، بلکه ما میباید که بر روی پای خودمون بیستیم، میباید که از درون متحول بشیم و هیچ کشوری، نه ایران و نه هیچ کشور دیگه در منطقه، برای مشکلاتش راه حل بیرونی نداره و تاریخا هم ما شاهدی نداریم و نمونه‌ای نداریم که یک کشوری، حتی یک نمونه تاریخی ما نداریم که کشوری در وابستگی رشد کرده باشه.
کاملا درست.
بلکه اگر کشوری امروز رشد کرده، شما از ژاپن بگیرید به تمام آسیا، کشورهای آفریقای، کشورهای پیشرو آفریقای، منظورم کشورهای پیشرو آمریکای لاتین رو که نگاه کنید، میبینید که راه توسعه اجتماعی کشور ابتدا از کانال استقلال عبور کرده. یعنی اینها پیشاپیش جنگ آزادی بخششون داشتن، مستقل شدن، ایادی بیگانه رو به اصطلاح دستشون قطع کردن، تازه تونستن در شارع تمدن قرار بگیرن. بنابراین ما حتی یک نمونه تاریخی هم نداریم. به چه عقلی و به چه دلیل باید جوان های ما خوشباورانه و خوشخیال به این پدیده شوم استعماری دل ببندن؟ هیچ. ما را به هر حال به خیر اینها امیدی نیست، امیدواریم که شر مرسانند.
که میرسانند.
بله.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، خانوم ملودی از ایران، با ابراز لطف و محبت به شما و برنامه رادیو نوشتن که من به خاطر فیلترینگ هایی که در ایران گذاشته می شود برنامه ها را با کمی تأخیر گوش می کنم. بعد میگن که من چون کار می کنم هیچ وقت امکان شنیدن رادیو از طریق ماهواره را ندارم. من کارشناسی در زبان انگلیسی دارم و تدریس می کنم. چون حقوق رسمی برای تأمین هزینه های زندگی کافی نیست، ناچارند بعد از ظهرها و روزهای تعطیل تدریس خصوصی می کنم. در صورت زندگی در ایران آسان نیست، به ویژه الان که با شروع تحریم ها همه چیز به یک بار گران شد. من از آقای دکتر افتخاری دو سوال دارم. آیا مسئولیت پذیری انسان ها به شخصیت روانی آنها بستگی داره یا مسئله به تربیت مربوط میشه؟ دو، آیا ستم پذیری به کاراکتر روانی مربوط میشه یا به فرهنگ جامعه؟ یعنی آیا پذیرفتن دیکتاتوری در کشور ما یک مشکل فردی است یا ملی فرهنگی؟
بله، سوال بسیار اساسی و راهگشا. در از حالا وضعیتی که از خودشون گفتن خیلی جالب است. ایشون کار میکنن، اضافه هم کار میکنن، با این حال نمیرسن معیشتشون تامین کنن. یعنی اونقدر فشار هست که ناچارن اوقات آزاد و تعطیلات رو هم کار کنن و در این حال به رادیو گوش میدن. این به نظر من بیان کننده جواب سوال خودشونه.
بله.
در کاراکتر خانم ملودی چیزی هست، شعله‌ای هست که خاموش نشده. این رو به راحتی میشه دید، اونو یک مثال بسیار بارز کلینیکی اگه که دقیقاً بخوایم علمی صحبت کنیم، این نشون میده که نه کار فوق‌العاده، نه کار تعطیلات، نه فشار اقتصادی تونسته اون مسئولیت پذیری اجتماعی ایشون به عنوان یک شهروند ایرانی ازشون بگیره. در کنار همه معضلات و ناهنجاری هایی که زندگی تحت سیستم آخوندها داره بهش تحمیل میکنه، باز به فکر کشورش هست، به فکر آینده کشورش هست، به نگاهی این چنین کار شناسانه میکنه به معضلات جامعه که فکر کرده روش، یعنی به ارتجیب این سوال فل بداهه که ایجاد نشد درشون کار کرده روش. از روی هم که در کار تدریس هستن و با جوان ها سر کار دارن یک مطالعه اساسی کردن. من توصیه میکنم مشاهداتشون یادداشت کنن، بنویسن، تدوین کنن و کار علمی روش بکنن و با ما بازم تماس بگیرن. و میخوام اینو بگم که دقیقاً هم مسئولیت پذیری هم در شخصیت روانی انسان هست، همچنان که در خود ایشان الان ما میبینیم نمونش رو، برخورد مسئولانه که با موضوعات کشور که بعد ازی در اندازه انعکاس همین سوال و در این حال به تربیت هم مربوط میشه. به هر ترتیب ما در بحث‌های مقدماتی رفتارشناسی اجتماعی به اهمیت خانواده به عنوان واحد پیشرو و سازنده کاراکتر صحبت کردیم، قدیمش پرداختیم که به هر ترتیب خانواده به عنوان مجرای نخستین فرد در تمرین ارتباطات بیرونیش نقش بسیار سازنده داره، بعد از اون نهادهای اجتماعی یعنی مدرسه و کودکستان و خیلی مثلا نهادهای اجتماعی است که عمل میکنه. در این حال خب حالا مناسبات بیرونی جامعه که فرهنگ جامعه هست، اونم و ارثیهای فرهنگی تاریخی نقش مشخص خودشو داره، همه اینها در این هست. ولی به نظر من وقتی که انسان بالغ میشه و به سن بلوغ میرسه، ولو که در خانواده روش کرده باشه که حالا به لحاظ تربیتی باری به هر جهت بوده یا به ترتیبی، باز خودش میتونه کار کنه رو خودش، رشد بکنه، خصلت زدایی بکنه و بالاخره مسیر زندگیشو اگر که تا به اون موقع به انحراف رفته باشه پیدا کنه و هدایت کنه درست و درگیر بشه در مسائلی که به سرنوشت کشورش مربوط میشه. در ارتباط مسئله ستم‌پذیری که باز گفتن، اینه که ستم‌پذیری واقعیت اینه که فردی است. یعنی اینجوری نمیشه شما کیلویی بگید که ملتی ستم پذیرن. این علمی نیست این صحبت، چون وقتی که چون میدونید اساسا مفهوم مردم از نظر جامعه شناسی مفهومی فریبنده، اصلا تعریف مردم بسیار سخت و قامزه، چون واقعیت اینه که مردم خواسته های متفاوت، منافع متفاوت، ترس ها، تردید ها، نگرانی های متفاوتی دارن، به لحاظ معیشتی متفاوت هستن و در نتیجه خب گرفتاری ها یا به اصطلاح امکانات متفاوتی در اختیار دارن. اینه که نمیشه وقتی شما از مردم صحبت میکنید قدیم میشه فریبنده باشه. من نهایتا خودم به عنوان رفتارشناس و در این عرصه که کار میکنم میرم سراغ فرد وقتی که بخوام صحبت میکنم، برای اینکه نهایتا این فرد هست که میباید پاسخگوی کارهاش باشه، پاسخگوی رفتارش باشه، پاسخگوی اون جوی باشه که برش تحمیل میشه. و اگر ما امروز مثلا در اروپا شما اگر که درصد مشخصی از تحول اجتماعی رو میبینی، اگر که دموکراسی نیم بندی در اصل دایر شده، اگر که حقوق فردی و خصوص تا حدود زیادی تامین هست، این نتیجه تلاش افراد جامعه هست، البته تلاش همبسته و سازمان یافته و اجتماعی قطعا، یعنی تلاش فردی منفرد منفصل از هم نیست. منتهی نهایتا شما اون فرد هست که با حساسیتی که به خرج میده، با حضورش در تحولات، با حضور خودش در مسائل اجتماعی، با نقد مستمرش به گفتمان حاکم موجب میشه که یک، تحولات دموکراتیک بمونه و تداومش تضمین میشه، دو، حوزه دستاندازی دیکتاتوری رو که البته خوب حال دیگه دموکراتیک هست در اساس حاکمیت رو محدود کنه، هر چقدر بیشتر محدود کنه. و این دقیقاً تعریف برای جامعه مدنی است که خود در کشور ما نیست. اینه که در یک تقابل دینامیک به اصطلاح هم شخصیت فرد و هم تربیت اجتماعیش تأثیر میذاره در ستمپذیری. تربیت اجتماعی به این معنی که خب اگر ما سنت های تاریخی داشته باشیم از اینکه به ما تجاوز بشه سرمون رو میپذیریم و سر میذاریم و میسپریم، خب این میتونه ناخودآگاه و غیر مستقیم تأثیر بذاره روی رفتار فرد. ولی نهایتا به نظر من باید فرد خودشه که میتونه مقابله کنه یا سازش بکنه. برای همین هم هست که شما در همین دوران معاصری که ما زندگی میکنیم میبینید خب نیروهای سیاسی پیشتاز همه جونشون رو میذاره یک فرد سیاسی برای آزادی کشور. خب چرا این کار میکنه؟ میتونه نکنه. یعنی نهایتا باز فرده که حرف آخر میزنه.
ولی خیلی سپاسگزار و خیلی هم اونطور که به درستی اشاره شد خانم ملودی با همه زحمتی که میشه میکشن بهترم هست که آدرس ما را هم به دیگر دوستان بدن، اگر که فکر میکنن این برنامه ها میتونن برای دیگران مفید باشه. آقای دکتر، آقای افشین از پاریس با ابراز لطف به شما رادیو نوشتن که من خیلی وقتی که این برنامه رو دنبال میکنم، من بیش از بحث روانشناسی بحث سیاسی آقای افتخاری رو دوست دارم، یعنی جنبه اجتماعی برنامه به جنبه علمی اون میچربه. این البته سلیقه من است. داخل پرانتز سوال من، آیا جنگ و درگیری نظامی رابطه مستقیم به بروز ناراحتی های روحی داره؟ یک. دو، آن بیماری روحی که مستقیما بر اثر جنگ بروز می کند کدام ها هست؟
بله، به نظر میاد که به هر ترتیب با هر چه نزدیکتر شدن یک جنگ اعتمادی و با بالا رفتن احتمال وقوع جنگ، خب شنوندگان رادیو هم از منظر اون دغدغه و هر حال از اون زاویه سوالا رو مطرح میکنن که به درستی هم البته باید این چنین باشه. واقعیت اینه که جنگ یکی از عوامل بسیار وسیع و شناخته شده بیماری روحی است. جنگ نه تنها دامن میزنه و تشدید میکنه بیماری های روحی موجود در یک پاپولیشن مثل یک جمعیت و یک ملت رو، بلکه مستقیما میتونه موجب بیماری هایی بشه که اساسا و صرفا در دوران جنگ ایجاد میشه. یعنی هیچ عامل دیگه نمیتونه ایجادش کنه. مثلا زلزله نمیتونه ایجادش کنه، سوانح طبیعی نمیتونه ایجادش کنه، هیچ نمیدونم اپیدمی های باکتریولوژیکی مثلا وبا و طاعون و اینها، باز اینها میدونید که حوادثی بودن در تاریخ بشر که میلیون ها انسان رو از بین بردن.
بله.
ولی آثاری که باقی میذارن و ضربه‌ای که با کاراکتر روانی یک ملت میزن یا کل بشریت اساسا به هیچ عنوان قابل مقایسه با جنگ نیست، که ما این رو در برنامه در قسمت تئوری که برنامه در آینده بنده بیشتر توضیح خواهم داد. باز برای اینکه به طور مشخص به سوالشون جواب داده باشم، ما چیزی که در بعد از جنگ ایران و عراق به عنوان نمونه تاریخی و ملموس و نزدیک شاهدش بودیم در ایران و هم در عراق، چون در این آخرین کنگره جهانی پزشکی که من با همکاران عراقی صحبت می‌کردم به شدت شکایت می‌کردن از این جنگ مضاعف، ابتدا جنگ با ایران و بعد جنگ با آمریکا، در بروز و مطرح شدن فراوان بیماری مثلا اسکیزوفرنی. میدونید که بیماری اسکیزوفرنی که حالا اگر که این مقوله جنگ نبود ما واردش می‌خواستیم بشیم، از اون بیماری هاییست که برای اینکه اولین بار بروز پیدا بکنه و محیط و خانواده و اطرافیان نهایتا دستگاه درمانی متوجهش بشه، معمولا یک حادثه‌ای باید در زندگی مریض اتفاق بیفته تا بیماری خودشون نشون بده، که از اون جمله از آتش سوزی ها، متصادفات و جنگ. خب جنگ با اون بمباران ها و نمیدونم ابعادی که خلاصه و سیمای مشخصی که جنگ داره، جنگ از عوامل شناخته شده تشدید بیماری سیزوفرنی و بروزشه، یعنی به اصطلاح عاملی است که باز میکنه سر زخم، و اگه بشه اینجوری گفت. به همین خاطر ما در ایران خودمون بعد از جنگ ایران عراق فراوان داشتیم نمونه کلینیکی سیزوفرنی که اساسا اینا بشه به صورت مخفی یا به زبان لاتین به صورت لاتنت خوابیده و منفعل وجود داشت، منتها جنگ باعث اینا فعال بشه و بیماران اسکیزوفرنی که در غیر اون صورت میتونستن 10 سال دیگه با زندگی راحتی داشته باشن، خب بیماریشون جلو افتاد، قضی تقدم پیدا کرد، پروسه ابتلای بیماری یا در از کلینیکی شدن بیماری. بیماری اسکیزوفرنی که یکی از بیماری های مرکزی روان پزشکی هست، بیماری بسیار خطرناکی است و بسیار جدی است. خب جنگ میتونه تشدیدش کنه و تاریخ بروزش رو بسیار جلو بندازه، زمانش جلو بندازه. خب این خودش به اندازه کافی هست. اما این در بیماری هایی که وجود داره اما جنگ تشدید میکنه. یه سری بیماری هستن که اساسا محصول جنگ، مثل PTSD Post Traumatic Stress Disorder که بسیار زمینه تحقیقی و پژوهشی بندم هست، و بیماری های ناشی از استرس های سخت، تراوما ها، مثل آسیب های سخت در جنگ، انواع اصلا استراب ها، افسردگی ها، پریشان خوابی ها، یعنی اختلالات خواب. خدمت نرد کنم که ابتلای زودست به بیماری آلزهایمر، انواع بیماری های فراموشی و بیماری های بساقه قسمت قدامی مغز، اینها بیماری هست که مستقیما ارتباط پیدا میکنه با جنگ. حالا اون وقت بیماری اختلال های شخصیتی که نزدیک به سایکوپاتی میشه اما اونجوری نیست، یعنی به صدا اصیل و عیارش کمتره، باز ایجاد میشه. مثلا جنگ میتونه فرد رو این یه سایکوپات بکنه، در حالی که به لحاظ کاراکتر روحی اصلا اینجوری نبوده این فرد قبل از جنگ. مثلا سربازی که تو جنگ میره 200-300 نفر از نیروی مقابل رو میکشه، خب دیگه یاد گرفته. یعنی اون فیلترهای انسانی، احساسی، وجدانی که مانعش میشده تا در غیر این صورت مثلا قتل مرتکب شه، آدم بکشه، اون فیلترها همه از بین رفته.
بله.
یه بحث اساسی است، این بحث بسیار مهمی است. بهش باید توجه کنیم. خب این وقتی برمیگرده داخل کشور، این شکنجهگر حرفه‌ای است، یعنی قاتل آماده است که رژیم هم استفاده خیلی کرد از این نیروهایی که از جبهه برگشته. اینا کاری نداره، روزی 100 نفر میتونه اعدام کنن، چون اعدام کردن قبلش کشتن و دانچه حرمت قضیه و اهمیتش ریخته به این آدم ها اساسا از کم همه فیلترهای اخلاقی وجدانی برداشته شده، که البته همین ها خودشون بعدها مثل سیکوپایت ها در هم میریزن، منتها خب به ترتیب این ها آسیب هاییست که مستقیما از جنگ میگه. حالا باز آخرین پژوهش ها نشون داده که ما یک اختلال شخصیت هم داریم به نام ریاکتیو پرسونالیتی دیسوردر، که میدونید که در تئوری هایی که ما در دوران اختلال شخصیت ها در بحث های مربوط به اختلال شخصیت ها گفتیم، اگه یادتون باشه در تئوری های پای اختلال شخصیت ها گفتیم که ریشه همه اختلال شخصیت ها در دوران کودکی است.
بله.
ما یادتونه.
بله کاملا.
و بعد گفتیم که به همین خاطر اهمیت داره دوران کودکی به ویژه از تولد تا 3 سالگی و بعد و الا بعدش هم طبیعتا تا دوران بلوغ، که این بچه در خانواده، در بیرون، در خوابش، خوراکش و خلاصه سایر مراقبت ها چگونه پرورش پیدا میکنه. حالا الان علم روانپزشکی و رفتارشناسی به نتیجه رسیده که ما یک اختلال شخصیت میتونیم پیدا کنیم، یعنی یک فرد اساسا نرمال و عادی و به اصطلاح از هر نظر لحاظ شخصیتی بی عیب و مشکل میتونه بر اساس سوانح و زلزله هایی که در زندگیش ایجاد میشه و آسیب هایی که میبینه اختلال شخصیت پیدا کنه، که بهش میگن ریاکتیو، یعنی در از عکس العملی، واکنشی نسبت به چیزی. و خب ما اینو هم در ایران دیدیم هم در عراق، به گواهی پژوهشگران عراقی که در کنگره من دیدم میگفتن که ما اصلا ریاکتیو پرسونالیتی دیسوردر شده یکی از معمول ترین بیماری ها الان میبینی تو عراق. آدم هایی که یعنی جوانانی میان ما میبینیمشون که خب والدینشون میگه اینا کوچیکترین مسئله نداشتن، هرگز آزارشون به کسی نرسیده، هیچ مشکلی نداشتن، تحصیلاتشون کردن، کاراشون انجام دادن، الان عین دیوانه ها. حالا بدون اینکه بار اخلاقی به این مسئله من بدم، مثل آدم هاشتن که به هیچ عنوان ما اینا اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم که این اون آدمی است که مثلا قبل از جنگ، و این هیچ نیست این بیماری الا ریاکتیو پرسونالیتی دیسوردر. بنابراین جمعنی در پاسخ اینه که هم بیماری های فلواقع موجود تشدید و بد میشه و بدتر میشه و عبادش گذارتر، و هم بیماری های مستقیم ناشی از خود جنگ هست، مثل PTSD، مثل اختلال شخصیت انعکاسی یا واکنشی، اختلالات خواب، افسردگی و خیلی موضوع نزدیکی.
خیلی سپاسگزار. پس در این مورد هم قطعا در بحث های دیگه بیشتر صحبت خواهیم کردیم.
بله بله.
آقای دکتر، خانم شهره از لندن پس از ابراز لطف و محبت شما رادیو سوال کردند چرا مردم به تبلیغات نیروهای وابسته به بیگانه و تریبون‌های امپریالیستی بیش از نیروهای مستقل گوش می‌دهند. یعنی چرا الان به جای اینکه تلاش کنند به رادیو و نشریات نیروی مخالف جمهوری اسلامی مراجعه کنند، به بیگانگان تمایل بیشتری دارند؟ آیا این مسئله توضیح رفتارشناسانه دارد؟
بله بله بله، توضیح رفتارشناسانه دارد. از این بابت که هرگاه یک ملت به این نتیجه برسه که هر اون چه خود دارد بی خود است و به در نخور و هر اون چه همسایه دارد به است و بهتر و برتر، یا اون ملت یا اون گروه تاریخ اضمحلال شروع شده یا به هر ترتیب در سرازیری قرار گرفته که اگر جلوشو نگیره میتونه پرتابش کنه به چاله هایی که بیرون اومدن ازش یک دوره تاریخی فرصت نیاز داره. واقعیت اینه که در این حال این مسئله قدری هم ناشی از ساده سازی، راحت طلبی، دنبال راه های کوتاه گشتن، دنبال راه حل های ساده گشتن هم هست. واقعیت اینه که اگر شما میخوای کیمیا رو به دست بیاری، میباید دنبالش هم بگردی، کاوش کنی، جستجو کنی، زحمت بکشی، و برای همین هم هست که کیمیا یا الماس نایاب هست، در حالی که سیب زمینی فراوان در دسترس شماست. این یک بحث خب منطقی و ساده هست. آزادی یک کشور، عزت و کرامت و سرفرازی یک ملت بهای خاصی طلب میکنه و این بها باید پرداخت بشه. اگر امروز غرب بیگانه احساس ما میکنیم که برتر از ماست، راهی طی کرده، زحمت کشید، یعنی همه چیز این غرب هم که نمیشه گفت منفی است، بالاخره جدا از سیاست خارجی حاکم بر غرب و این مدیران سودجوی جنگ طلبی که امروز دارن همه جا رو در هم میکوبن، بالاخره ملتی هست که در وجدان و در جوهره انسانی خودش مخالف همه این وحشیگری هاست، خب زحمت میکشه. یعنی من میخوام بگم که حساب اون دانشمندانی که مسئول و موجب تحولات هستن رو میباید از این سبکسرانی مثل آقای بوش و غیره که جز جنگ و تخریب و آدم کشی منطق دیگه ای رو نمیشناسن، باید جدا کرد، حساب اینا رو اصلا تفکیک کرد. در کشور ما هم اگر ما میخوایم که روی پای خودمون بیستیم، یعنی کشور ما هم یک فضای سعادتمند داشته باشه، بتونیم راه بریم و به هر حال معیشت مردم تأمین بشه، در این حال آزادیش و حقوق شهروندی تأمین بشه، ما بیاید بهای مشخصی رو بپردازیم. به همین خاطر خب گوش دادن به تریبون های استعماری، مگه امروز نسل جوان ما یا پیر ما فرق نمی کنه، مردم ایران به هر تدی مگه نمی دونن که به هیچ عنوان کشورهای خارجی هیچ وقت خیر و سلام ما رو نخواستن؟ برعکس، تماما همیشه اینها راهبند تحولات در کشور ما بودن، نمونه هاش هست در تاریخ معاصر، اینو ما میدونیم. ولی چرا این کار میکنه؟ برای اینکه آسان تره، برای اینکه گوش دادن امروز به یک بنگاه استعماری و شنیدن وعده های توخالی و فریبنده آسان تر از اینه که ما به یک تریبون آزاد مستقل گوش بدیم که حقایق رو میگه، این حقایق مجبورمون میکنه ما به درون خودمون برگردیم و اون وقت نهایتا احساس مسئولیت بکنیم، یا لااقل متوجه این همه خرابی ها بشیم، هم در رفتار و هم در مناسبات اجتماعی. خب این درد آوره. مثالی میزنم، ببینید فردی که به الکل فنا میبره، یک فرد شما در نظر بگید که این فرد در ناهنجاری های خانوادگیش، کاریش، مجموعه مشکلات و معضلاتی که زندگی فراراش میذاره، این دوچار بیخوابی و استراب و به هر حال دغدغه خاطر میشه. خب این فرد میتونه به الکل پناه ببره، به مواد مخدر پناه ببره، ولی آیا فی الواقع پناه بودن به الکل مسئلهشو حل میکنه؟ هرگز. من در عرصه کار خودم هرگز یک فرد، یک بیمار ندیدم که به الکل پناه برده باشه به عنوان یک عامل سوم و بیرونی یک مسئله پایه‌ای تر رو حل کرده باشه. برعکس، از چاله در اومده افتاده تو چاه، یعنی علاوه بر اون مشکلاتی که خب وجود داشت و هنوز وجود داره، تازه اعتیاد به الکل هم گذاشته روش. حالا شما حساب بکنید در کشوری مثل ایران که امروز یک ملت به گروگان گرفته شده، جنگ دیده، سرکوب دیده، ارتجاعی ترین رژیم رو داره، اقتصادش که وحشتناکه، ارزش هیچ ارزشی براش نمونده، همه جور امروز کشور ما ناهنجاری و بدبختی داره. حالا پای بیگانگان هم باز کنیم بهش، خب طبیعی است که دقیقا مثل همون آدمی است که از ترس استرابش به الکل پناه میبره و خود الکل هم سازه میشه موزه میبرش. اینه که دقیقا من باش موافق هستم، میباید که خب به تریبون های آزاد و مستقل گوش داده بشه. به هر حال خب نیروهای اپوزیسیون چه در داخل و چه در خارج با همه گرفتاری ها و ضعف هایی که دارن و واقعی است تلاش خودشون رو میکنن، منتها خب نمیتونن رأساً کاری رو انجام بدن که اساساً در ظرفیت یک ملت هست. در هیچ در تاریخ هیچ کشوری اپوزیسیون کار ملت رو انجام نداده، یعنی نیروهای پیشرو و پیشتاز، نیروهای سیاسی وظیفه‌شون صرفاً روشنگری، نشوندن راه و چاه و به اصطلاح مطرح کردن مطالباتی است که خب مطالبات خود و مردم هست. بیش از این یعنی طرح پلتفرم ها، طرح آلترناتیو، راه های بسا گزینش های متفاوت از اون چه که حاکمیت جلوی پای مردم میذاره و اینجا دیگه معمولیت اپوزیسیون بسا تموم میشه. یعنی بعدش دیگه وظیفه هر شهروند ایرانی است تک تک افراد که خب حالا به وظیفهشون و به مسئولیت اجتماعیشون قیام کنن. اما اگر قرار باشه مردم حتی گوش هم ندن به این اپوزیسیون، یعنی تلاششون این نباشه که حرف نیروهای آزادی خواه رو گوش بدن، دیگه اون وقت اساسا داستان متفاوت خواهد بود.
خیلی سپاسگزار آقای دکتر. آقای فرامرز با ابراز محبت به شما و رادیو اضافه کردند که من سوالی از آقای دکتر افتخاری دارم که مایلم مطرح کنم. سوالشون، شما گفتید و من هم خواندم که ریشه بیشتر اختلالات شخصیت‌های ما در دوران کودکی است. آیا شرایط اجتماعی سیاسی ناهنجار در یک کشور می‌تواند در افراد سابقاً سالم اختلال شخصیت و مشکل روحی ایجاد کند؟ لطفاً مکانیزم مریضی را توضیح دهید. آیا می توانید یک مثال از بیماری های جسمی بیاورید که هم در دوران کودکی و هم در بزرگسالی می توان به آن مبتلا شد؟ داخل پرانتز به این ترتیب به فهم مطلب کمک کنید. امیدوارم فضولی علمی نکرده باشم. بعد اضافه کردن، با توجه به برنامه های وحشت انگیزی که تجاوزگران خارجی برای کشور ما تدارک دیدن و از جمله تحریم های اقتصادی دراز مدت، آیا تحریم ها می توانند به بیماری روحی منجر شوند؟
بله، سوال های زیادی مطرح کردم. من سعی می کنم که بسیار خیلی کوتاه فعلا شون پاسخی بدم و مطمئنم که در ادامه ما همواره این مسئله رو بهش برخورد می کنیم. شگفت انگیزی که البته قابل انتظار این که چقدر الان مسئله جنگ و تحریم ها در دستور برنامه خود شنوندگان قرار گرفته که خب قابل انتظار عرض می کنم که قابل فهم. من سوال ایشون رو به هیچ عنوان فضول علمی تلقی نمی کنم، بلکه سپاسگزاری می کنم. اگر که سعی می کنم با طرح سوالات حتی انتقادی کمک بکنم به توسعه برنامه و تلقی، من از هیچ عنوان اینجوری نیست و برای شما آرزوی موفقیت دارم. در جواب این که من جواب سوالشون رو در سوال قبلی دادم، یکی از معضلات شناخته شده در عرصه شخصیت و اختلالات شخصیت همین ریاکتیف پرسونالیتی دیسوردر بود که عرض کردم که در عکس العمل به شرط ناهنجار میتونه ایجاد بشه. ایشون سوالی کردم به درستی برای اینکه مسئله جا بیفته، ولی مثلا حالا مثال از بیماری های جسمی بزنید. ببینید مثلا ما در عرصه رفتارشناسی در بیماری های اختلال شخصیت گفتیم که ریشه هاشون در کودکیه بسیار، اما حالا میگیم که به طور ریاکتیو هم میتونه ایجاد شون، یعنی عطف و به عنوان پیامد یک حادثه‌ای که در دوران بلوغ و بعدها ایجاد میشه. ببینید مثلا روماتیسم رو شما در بیماری های جسمی نگاه کنید، ما دو نوع روماتیسم، یک روماتیسم به اصطلاح پایه‌ای داریم یا ازنشل مثل که اساسی ایجاد میشه، این ژنتیکی است و ژن‌ها رو کودک با خودش حمل میکنه و بعد در دوران 2-3 سالگی به تدریج خب با درد مفاصل و التهاب و اینها شروع میشه و بعد خب بیماری روماتیسم. یه وقت هم هست نه، یک بیماری باکتریایی که اصلا ارتباطی به روماتیسم نداره، مثلا یک لوزه یک چکی شدن لوزه که بهش میگن تونسیلیت به اصطلاح لاتین، یک تونسیلیت یا چکی شدن لوزه منجر بشه به یک نوع روماتیسم یا یک نوع درد، میگفت درد مفاصل یا آرتریت که بهش میگن ریاکتیو روماتوید آرتریت. البته بهتر من قبلش توضیح میدم که روماتیسم به لاتین بهش میگن روماتوید آرتریت، آرتریت یعنی به هر حال التهاب مفاصل، و ریاکتیو روماتوید آرتریت دقیقا اون روماتیسم است که اصلا هیچ ارتباطی به ژن نداره، از قبل هم وجود نداشته، بلکه به پیامد چرکی شدن لوزه ایجاد میشه. یکی مثاله. یک مثال دیگه من میتونم دیابت مثال بزنم. در بیماری دیابت شما دو نوع دارید، یک بیماری دیابت واقعی که ناشی از ترشح کم انسولین در بدن است که خوب شناخته شده است، و یک نوع دیگه ما داریم اساسا که خب ارسی، یعنی بچه با مطلقا ترشح نکردن انسولین یا کم بود انسولین به دنیا میاد، بلا فاصله متوجه میشه پزشک اطفال که خب این اصلا هورمون انسولین نمیتونه ترشح کنه. ولی جدا از این دو نوع بسیار معمول که دیابت کودکان و حالا بزرگسالان هست یا بالغین، شما یک نوع دیابت ریاکتیو هم دست میتونید داشته باشه. یعنی ما الان مثلا در بیماران اسکیزوفرن یا در زندانیان سیاسی که در دوران طولانی استرس و استراب دارن ما دیابت داریم. اینو من در یک جواب یک سوال دیگه فکر میکنم توضیح دادم. ولی حالا مکانیزم چیه؟ گفته بودن مکانیزم بیماری رو بگید. مثلا در دیابت به پیامد استرس، شما در بیماری های استرس های هورمون های استرس رو ترشح میکنید، مثلا آدرنالین، نور آدرنالین و کورتیزول. کورتیزول مثلا یکی از اون هورمون هایی است که قند و خون رو بالا میبره در یک رقابت شیمیایی که مانع جذب قند در سلول ها میشه و در کبد. قند و خون که بالا میره واکنش طبیعی بدن اینه که مرتبا انسولین تولید میکنه و اینقدر این کار ادامه پیدا میکنه که جزایر سلول های بتا در جزایر لاگن هانس اصلا می سوزن دیگه، به قدری تولید می کنن که از بین میرن. اینجا دیابتی که در مریض ایجاد میشه هیچ ربطی به اون دیابت معمولی که ما می شناسیم نداره، بلکه به خاطر استرسی است که مریض داره. اینا نمونه هایی است از بیماری جسمی به اصطلاح. در حالا یک سوال دیگه شما بتا این بود که خب نقش تحریم ها، شما تصورش بکنید تحریم ها از سوء تغذیه شما بگیرید تا برید انواع اقسام دلخوره‌ها، ترس‌ها، نگرانی‌ها، فشارهای روحی، انواع اقسام تشنج‌ها و ناهنجاری‌هایی که در خانواده، در ارتباطات تحریم‌ها میتونه ایجاد کنن، و همه این بیماری‌هایی که من مثال زدم میتونن دامن بزنن.
بله.
البته بحث تحریم‌ها رو خواهیم کرد به طور مفصل اساسا خودش که خب چه تأثیری روی یک ملت تحریم مثلا میده، تحریم اقتصادی از جنبه پزشکی مثلا.
بله. در گفتگوهای آینده به طور مشروع در این مورد صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر، سوالای بسیاری مونده در ارتباط با جنگ و همینطور پیشنهادات بسیاری هستش، ولی چون دیگه دیر وقته من بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشم و این سوالها رو میذاریم برای هفته آینده، و به شنوندگان عزیز هم باز هم پیشنهاد میکنیم که اگر این برنامه ها رو مفید میدونن به دیگر هموطنان هم اطلاع بدن، برای اینکه ما از همه جهت هم در خارج هم در داخل فیلتر هستیم و سانسور. ولی تو من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم متشکر هستم و از شما و شنوندگان رادیو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، در رابطه با روانشناسی جنگ، ضایعات، معضلات و پیامدهای تحریم‌ها و همچنین پاسخ به پرسش شنوندگان توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.